أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ادامه بحث اطلاق مقامی به حذف متعلق یفید العموم رسید و عرض کردیم که یه قاعده ای داریم که هر جا متعلق محذوفه ما از او عموم میفهمیم. ادعای ما این بود که حذف المتعلق یفید العموم خودش یکی از موارد و اقسام اطلاق مقامی است. مطالب و مباحثی رو خدمتتون از کلمات اساتید بزرگوار مطرح کردیم و عرض کردیم در ارتباط با حذف المتعلق یفید العموم دو تا نظر کلی وجود داره. نظر اول عبارت بود از این که حذف المتعلق افاده عموم میکنه، البته با شرایط خودش که عرض کردیم از جمله شرایط در نظر بعضی از اساتید عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب بود. عبارت دیگه رو بعضی از آقایون مطرح کرده بودن و اون عبارت بود از این که به هر حال احتمال بدیم که غیر از این مراد باشه، یعنی چون قدر متیقن در مقام تخاطب گاهی وقتا در حد و سطحیست که ما احتمال غیر نمیدیم. مثلا حرمت علیکم امهاتکم، ما احتمال نمیدیم که نظر به مادر حرام باشه، پس وقتی میخوام افاده عموم بکنیم حداقل افاده عموم نسبت به یه محتملیست که احتمالش وجود داشته باشه. اونی که مقطوع العدمه نمیگیم حذف المتعلق یفید العموم. و نکته دیگه اینه که موجب انصراف به یه بحث خاصی نشه. البته ما در بحث انصراف گفتیم ما دو سطح از انصراف داریم، یک انصراف که صرفا انصراف به شیء است، یه انصراف علاوه انصراف به شیء انصراف از شیء است. البته ما اونجا سه قسم گفتیم، یه انصراف هم انصراف از شیء است بدون انصراف به شیء. بودیم ما سه قسم انصراف داریم تو بحث انصراف. گفتیم گاهی وقتا یه کلامی رو میگن منصرف به یه معناییست اما منصرف از معنای دیگه نیست. منصرف از معنای دیگه یعنی احتمال معنای دیگه احتمال مستبعدی نیست، ولی اول به ذهنمون اون معنا میرسه. گاهی وقتا منصرف به یک معنا و منصرف از یه معناییست، یعنی میگیم این هست و اون نیست. گاهی وقتا هم انصراف صرفا ظهور رو به هم میریزه، فقط انصراف از یه معنایی پیدا میکنه بدون اینکه انصراف به معنای دیگه هم داشته باشه. میگیم مطمئنن منظورش این نیست، یعنی منظور این نیست، انصراف از شیء هست ولی انصراف به شیء نیست. حالا اونا رو تو بحث انصراف مطرح کردیم. بحث این بود که حذف المتعلق یفید العموم در مواردی است که قدر متعقن در مقام تخاطب نباشه، اون چیزی که نسبت به اون میخوام افاده عموم رو اثبات بکنیم احتمالش وجود داشته باشه، منتفی نباشه. و لفظ ما هم حکم ما هم انصراف به یک اثر یا متعلق خاص نداشته باشه. با این سه شرط عرض کردیم حذف المتعلق یفید العمومه. در برابر این نظر البته این شروط با این سه شرطی که عرض کردم در کلامی نبود، این مختار ماست که این سه شرط باید باشه. عده از آقایون مطلقا میگفتن حذف المتعلق یفید العموم، اما به هر حال مقصودشون در اونجایی است که دیگه اثر ظاهر یا منصرف عنه وجود نداشته باشه. در برابر این کلام کلامی است که آقایون فهمن حذف المتعلق یفید الاجمال. عده معتقدن که وقتی متعلق حذف میشه افاده اجمال میکنه، افاده عموم نمیکنه. پس هر وقت حکمی رو مولا گفت بدون متعلق، خب ما نمیدونیم این متعلقش جمعی آثار اثر خاصه، در اینجا نمیتونیم یفید العموم بفهمیم، باید بگیم یفید الاجمال. ما حالا در بحث آتیمون که بحث مجمل و مبینه میگیم در موارد اجمال اگه قدر متعقنی وجود داشته باشه اخذ به قدر متعقن میشه، اگر نباشه علم اجمالی وجود داشته باشه بر اساس علم اجمالی عمل میشه. حالا اونا رو در مجمل و مبین میگیم، ولی دلیل مجمل اینطوری نیست که همیشه باید بذاریمش کنار. گاهی وقتا دلیل مجمل قدر متعقنش رو میشه اخذ کرد اونجایی که تردید بین اقل و اکثر باشه. خب برگردیم به بحث عرض کردیم، آقایون میفهمن حذف المتعلق یفید الاجمال. حالا نتیجه یفید الاجمال چی میشه؟ گاهی وقتا اخذ به قدر متعقنه، گاهی وقتا هم اگه علم اجمالی باشه احتیاط بین اطراف البته و اصل، نه دلیل لفظی، ولی حالا اون آثارش بحث دیگه است. میگن حذف المتعلق یفید الاجمال. آقایونی که معتقدن حذف المتعلق یفید الاجمال، مرحوم آقای تبریزی ظاهرا نظرشون همین بود که حذف المتعلق یفید الاجمال. آقای شهیدی که خب سالیان سال شاگرد ایشون بودن، ایشون نسبت میدن به آقای تبریزی که آقای تبریزی حذف المتعلق رو یفید الاجمال میدونستن. آقای صدر هم حذف المتعلق رو مفید اجمال میدونن، خود آقای شهیدی هم حذف المتعلق رو مفید اجمال میدونن. به هر حال افراد مختلفی معتقدن که حذف المتعلق یفید الاجمال، حذف المتعلق مفید عموم نیست بلکه مفید اجمال. در مواردی هم در فقه بر اساس همین که حذف المتعلق یفید الاجمال مشی میکنن، یعنی میگن اینجا چون متعلقش محذوفه اینجا میشه مجمل. و چه بسا استدلال میکنن به گفته اون آقایونی که خودشون یه جایی گفتن قاعده حذف المتعلق یفید العموم رو ما میپذیریم، اما با این وجود در یه جای حذف المتعلق یفید الاجمال رو ایشون قبول دارن، مثل خود آقای خویی. تکرار کنم این بحث آخر، عرض کردم آقایونی که میگن حذف المتعلق یفید الاجمال، اونا میگن که خود اون آقایون هم که میگن حذف المتعلق یفید العموم، یه جاهایی که متعلق محذوفه میگن اینجا دیگه مجمله نمیدونیم چیه، پس خود اونا هم نمیتونن تصدیق کنن که همیشه حذف المتعلق یفید العموم. خب حالا چون اون شرایط تو اینطوری آقایون خودشون مصرح در کلامشون نگفتن، مثلا آقای خویی گاهی وقتا میفهمن ما به خاطر حذف المتعلق یفید العموم اینو میگیم ولی نمیگه شرایطش، از این جهت اشکال میشه. ولی جوابش اینه که نه، خب این شرایط تو اینها ارتکازن در حذف المتعلق یفید العموم مد نظر شد. انصراف به قدر متعقن و اینها نه نکنید، میخوان بگن این قاعده رو ما قبول نداریم. اون شرایط یعنی انصراف که حکم خودشو داره، اگه جای انصراف داشته باشیم ربطی به قاعده حذف المتعلق یفید العموم نداره، مثل مرحوم استاد تبریزی، مثل آیه صدر و اینها میگن ما قاعده حذف متعلق یفید العموم قبول نداریم، یعنی خود حذف متعلق یفید العموم. در ضمن آی ایروانی را من دیروز نسبت دادم که میپذیرن، ایشون آخرش تردید میکنن که حذف المتعلق یفید العموم، میگن الا این که حذف متعلق رو ما قرینه عرفی بگیریم. یعنی میتونیم بگیم آی ایروانی هم تقریبا جز قائلین اینن که حذف متعلق لا یفید العموم، تردید میکنن در آخر کلامشون در ارتباط با این قضیه. من این مورد فرمایش آی خویی رو اجازه هست بخونم، بعد ببینیم که مثلا نظرهای تبریزی اینا در ارتباط با حذف المتعلق لا یفید العموم بل یفید الاجمال چیه. آی خویی در ارتباط با توضی، وضو گرفتن و غسل کردن از آبی که در آنیه ذهب و فضه است، یه روایت داریم صحیحه محمد ابن مسلم نهى عن آنیت الذهب والفضه، پیامبر نهی کردن از ظرف‌های طلا و نقره. خب نهى حذف متعلق از چی؟ از اکل، از شرب، از بیع، از شراء. نهى عن آنیت الذهب والفضه، این خودش یکی از روایاتی است که حذف متعلق، یه صحیحه دیگه هم داریم، صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزی، سألت الرضا علیه السلام ان آنیت الذهب والفضه فکرههما. از حضرت رضا علیه السلام سوال شد از ظروف ذهب و فضه، حضرت رضا علیه السلام کرههما، کراهت داشتن، ناخوشایندشون بود. حالا بر فرض اینکه کراهت تو حمله بر همون حرمت بکنیم، اینم چیه؟ اینم در حقیقت حذف متعلقه، کرهه یعنی کرهه خرید فروش، اکل و شرب یا حتی دست شستن، وسیله آنی ذهب و فضه. خب این یه مسئله فقهیه که حالا اگر ما آبی در یه ظرف نقره‌ای بود یا طلایی بود خواستیم باش آب بگیریم، توضیح و تقصیل شستن با این اشکال داری یا اشکال نداره؟ آی خوبی میفهمن، ما درسته که میگیم نهی و کراهت به ذات تعلق نمیگیره، چون به ذات تعلق نمیگیره پس لا محاله اینجا محذوفی داریم. دیروز عرض کردم حذف متعلق در جایی است که معنا بدون محذوف اصلا صحیح نیست، یه معنای صحیحی برای عبارت بدون تقدیر گرفتن قابل فرض نیست. حال خوبی میفهمن، هرچند که به هر حال نهی و کراهت به ذات تعلق نمیگیره پس باید یه محذوفی باشه، یعنی نهاء عن آنیت الذهب والفضه مثل اکلی شربی بیع و شرایی یه چیزی باید باشه. اما با وجود این آقای خویی میفهمن که اینجا حذف متعلق دلالت بر عموم نمیکنه. چرا حذف متعلق دلالت بر عموم نمیکنه؟ ایشون میفهمن ما در مواردی که مقدر محذوفه باید ببینیم مناسبت حکم و موضوع یا مناسبات و عرفیه در مثل این موارد چیه، بر اساس مناسبات و عرفیه باید مقدر رو تشخیص بدیم، منظور رو تشخیص بدیم. خب مناسبات و عرفیه با آنی ذهب و فضه، شما مثلا کاسه نقره میخرید که باش وضو بگیرید و غسل کنید، یا میخرید که درش چیزی بنوشید یا بخورید، مناسب با آنیه اکل و شرب دیگه. ممکنه حالا شما یک کاسه ای که خریدید یه دفعه آبم توش بریزید وضو بگیرید، ولی اونی که مناسبت داره با آنیه ذهب و فضه اکل و شربه. به خاطر این آقای خوب میفهمن به خاطر تناسب عرفی یا تناسب حکم و موضوع ما باید چیکار کنیم؟ ما باید بگیم که اینجا همونی که مناسب است عرفاً مقدر است و محذوف است. اینجا آقای خویی دیگه به حذف متعلق یا فی العموم استناد نمی کنن، بلکه میگن ما در موارد دیگه یه چیزی در تقدیره باید ببینیم مناسبت ها چیه. من اینو تو پرانتز بگم، این که میگم مناسبت و حکم و موضوع یا مناسبت و عرفی ما هم تفاوت میکنه، یعنی گاهی از اوقات مناسبت و حکم و موضوع نیست، مناسبت و عرفی است. مناسبات و عرفیه یعنی عرف از ذهب و فضه برای چی استفاده میکنه، استفاده و استعمال متداول از ظروف مثل کاسه، مثل بشقاب در نظر عرف چیه، اینو بهش میگن مناسبات و عرفیه. این مناسبت و حکم و موضوع نیست. مناسبت و حکم و موضوع اینه که این حکم برای موضوع چه تناسبی داره، مثل حرمت، مثل حلیت، مثل وجوب، مثل جواز. ولی مناسبات و عرفیه یعنی ما باید ببینیم که این ظرف به لحاظ مناسبات و عرفیه برای چی استفاده میشه، مردم آنیه رو برای چی استفاده میکنن. نهاء عن آنیت الذهب والفضه بر اساس اون مناسبات و عرفیه تعیین میشه که مقدر و محذوفش چیه. بعد آقای خویی در اینجا یه مثال میزنن، میگن مثل حرمت علیکم امهاتکم. حرمت علیکم امهاتکم یعنی وقتی که میگن این حرامه مناسبت، ایشون میگن البته این مناسبات و عرفی و حکم موضوع من گفتم، آقای خویی گفتن به مناسبات، این که حالا حکم و موضوع یا مناسبات و عرفیه، این تفصیل رو من دادم در زمین در کلام آقای خویی نیست. چشم، این مثال عرض کنم. آقای خویی میفهمن در اونجا مناسبات اقتضا میکنه چی؟ اقتضا میکنه نکاح را. پس حرمت علیکم امهاتکم یعنی نکاحشون بر شما حرامه. خب اونایی که میگن حذف متعلق یا فید العموم، میگن دیگرانی هم که میگن اونایی که میگن حذف المتعلق لا یفید العموم بلکه مفید اجمال است، میگن دیگرانی هم که میگن حذف المتعلق یفید العموم خودشون یه جاهایی از همین قاعده عدول کردن، گفتن نه حذف المتعلق ما باید به مناسبات تشخیص بدیم که مقدره در اینجا چیست. پس ببینید حذف المتعلق یفید العموم یه قاعده نیست که شما همیشه بهش استناد کنید. در بعضی از موارد به یک قرینه میگید افاده عموم میکنه، در بعضی از موارد به یک قرینه میگید فلان شیئه، در بعضی از موارد به یک قرینه دیگه میگید این شیئه. پس خود این دلیله که حذف المتعلق لا یفید العموم. آیه تبریزی هم میفرمودن، ایشون هم نسبت میدن که حذف متعلق مفید اجمال است نه اطلاق. این هم نظر دوم. درست. خب یعنی مثلا توزی مناسب با حرمت نیست؟
اما الان مناسبه که
اکل و شرب مناسب. پس چی میگه مناسب تو؟ نه مناسبت حکم موضوع که این نیست. مناسبت حکم موضوع حرمت همونطور که برای اکل و شرب ممکنه باشه، ممکنه با دست شستن هم باشه. اکل و شرب چه مناسبتی با حرمت داره که وضو گرفتن نداره، دست شستن نداره؟ پس این نقض شما نقض واردی نبود. شما میگید مثلا حرمت با اکل و شرب تناسب داره، ولی حرمت با دست شستن مثلا تناسب نداره، با همش تناسب داره. مناسبات حکم موضوع منظورش همون مناسبات عرفی است. یعنی این که میگن مناسبات حکم موضوع منظور خلاصه متفاوت نیست. اینو میخواید بگید؟ نکنید حکم موضوع وقتی ما میگیم حکم منظورمون خصوص وجوب و حرمت نیست. گاهی وقتا منظور ما متعلق حکمه. یعنی مثلا وقتی میگیم اکرم العلماء میگه اکرام با عالم یه تناسبی داره دیگه. وقتی میگه اکرم العلماء میگه ما بهشون سلام کردیم، مناسبت و حکم موضوع این که شما به خیلی ها سلام میکنی، این میشه تناسب حکم موضوع. پس تناسب حکم موضوع چه حکم چه متعلق حکمه، ولی مناسبات و عرفی این نیست. پس مناسبت حکم و موضوع یعنی این حکمی که ما گفتیم، چه وجوب چه حرمت چه کراهت. مثلا ما در بعضی از موارد کراهت رو بی‌معنا میدونیم یا استحباب رو بی‌معنا میدونیم، یعنی معنادار نمیدونیم که مثلا نشستن بدون دلیل رو بگن مستحبه. اگر به شما بگن در مسجد نشستن مستحبه، میگید مناسبت استحباب با نشستن اینا مناسبت ندارن، میشه نشستن مستحب باشه. پس منظور نشستن برای عبادته. به این میگن تناسب حکم و موضوع. یعنی موضوع شما نشستن، حکم شما استحبابه. اصلا نشستن چه ربطی به استحباب داره؟ یه مستحب بشینی مثال دیگه. پس اگر میگن در مسجد مستحب است نشستن، میگن نشستن للعباده، یعنی شما بشینی که عبادت کنی، ذکر بگی، ولی همینطور بشینی در دیوار نگاه کنی، این دیگه میگه مناسبت حکم و موضوع نیست. اینجا رو بهش میگن مناسبت حکم و موضوع. یعنی شما استحباب برای موضوعی که چه ربطی داره، مثلا نشستن مستحبه، میگه مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکند نشستن للعباده مستحبه، نه همینطور نشستن به در دیوار. خب این استحبابش ویژه است، استحبابش ویژه است. یعنی نشستن در مسجد للعباده یه استحباب ویژه داره. اونجا این میشه اقامت در مسجد، اونجا عبادت مستحبه، شما در حال راه رفتن هم ذکر بگید، ولی ذکر گفتن در مسجد خصوصیت داره. ما به این موارد بهش میگیم که مناسبت حکم و موضوع. پس این مناسبت میتونه خود و حکم باشه، میگیم استحباب با نشستن، بعد یه رابطه ای داشته باشه دیگه، این رابطه. مثل اینکه بگن در نماز مکروه است چشماتونو ببندید. چشم بستن چه کراهت داره، چه ربطی به نماز داره؟ یعنی باید این کراهت با اون چشم بستنی یه رابطه داشته باشه دیگه، درسته؟ حالا این مثالی که من میزنم فرضیه، شما مثال خوبه دیگه. کراهت چی رو میفهمن؟ آیه خوبی میفهمن که مناسبت اختزا میکنه که نکاح باشه، مناسبت با نساء کلن اون چیزی که میگن در ارتباط با نساء وجود داره، ایشون میفهمن اون مناسبتش چی؟ مناسبت نکاحه دیگه. دیگه میگم آیه خویی تفصیل رو ندادن، من دارم این تفصیل رو میدم، شاید اصلا ایشون جای دیگه هم همچی تفصیلی ندادن، یعنی مثلا چون به درد نمیخورده نگفتن لعله، ولی نگفتن دیگه. ما حالا خواستیم یه چیزی زیل فرمایشیشون میگم. حالا من همین مناسبت اجازه میدید و سال اول رو تکمیل کنم یا اینطور سال تو سال میشه دی؟ من میخواستم بگم فرق مناسبت و حکم موضوع با مناسبت و عرفیه چیه. مناسبت و حکم موضوع یعنی یه افعالی رو ما نمیفهمیم چه تناسبی با استحباب داره، با کراهت داره، با وجوب داره، با حرمت داره. اونجا عرف میگه که خب این مناسبت با این نداره، پس مقصود اینه، این میشه مناسبت حکم موضوع. ولی مناسبات و عرفیه، عرف میگه خب همونطور که میتونه خوردن و آشامیدن حرام باشه، میتونه وضو گرفتن و دست شستن هم حرام باشه. یعنی من برای این فعل نسبت به سایر افعال یه تفاوتی نمیبینم، ولی مناسبات و عرفیه این موضوع چیه؟ مناسبات و عرفیه اناء چیه؟ مناسبات و عرفیه اناء اکل و شربه. یعنی چی؟ یعنی عرف از این ابزار و وسائل برای خوردن و آشامیدن استفاده میکنه. استفاده برای غیر خوردن و آشامیدن یه چیز اتفاقی نادر، گاهی از اوقات شما مثلا فرض کنید که کاسه نقره ببرید تو حمام رو سرتون آب بریزید، این که دیگه خیلی باید وزنون خوب باشه مثلا. آقا تو مثال مناقشه نفرمید، کاسه طلا ببرید. روشنه چی عرض میکنم؟ مناسبات و عرفیه به این میگیم، به اینه میگیم مناسبت و حکم و موضوع، به این میگیم مناسبات و عرفیه. از جمله مناسبات و عرفیه مناسباتی است که عرف به لحاظ مقام میبینه. عرض کردم شما میرید توی مغازه فرض میکنیم خاربار فروشی اینا، میگید آقا چایی دارید؟ میگه بله. میگید چایی بدید، لطفا چایی بدید. ایشون هم یه استکان چایی میذاره جلوتون، یا من که چای میخوام چای بخرم ببرم خونه. مناسبت اینجا اقتضا میکنه که چایی که میگی چی باشه؟ چای خشک باشه، یه بسته چای به شما بده. ولی میری تو قهوه خونه میگی چای بده، یه بسته چای بذاره جلوی شما، این مناسبت دیگه، یعنی مناسبت مقامه. پس یه مناسبت عرفیه بود، یه مناسبت حکم موضوع بود، یه مناسبت مقام بود. همه اینا رو آقایون میفهمن مناسبت. گاهی وقتا بعضیا خلاصه همه جو میگن مناسبت حکم موضوع. ما اینا رو باید کجا بحث کنیم؟ ما اینو باید تو انواع قرینه بحث کنیم. یعنی کنید اینا احالش مال تعادل تراجیحه، که اونجا وقتی که از قرائن صحبت میکنیم به مناسبت قرائن از مناسبات بحث میکنیم، بعد میگیم چه نوع مناسباتی وجود داره. ولی خب حالا آیه خویی فرمودن مناسبتش این. نکنید ما فارغ از این که اصلا حرف آیه خویی درستی یا غلطه، محل مناقشه هست یا نه، ما اونو که بحث نداریم. ما میخوام بگیم آقایون میخوان بگن مثل آیه خویی که میفهمد حذف المتعلق یفید العموم، یه جای خودشون ملتزم به این قصه نیستن. ما در دفاع از آیه خویی چی میگیم؟ ما در دفاع از آیه خویی میگیم آیه خویی هم با شرایط میگه حذف المتعلق یفید العموم. البته شرایط شو خودشون صریحا ذکر نکردن، اما وقتی تجمیع میکنیم کلمات آیه خویی رو میبینیم ایشون میگن حذف المتعلق یفید العموم در این موارد، در غیر این موارد لا یفید. اینم جواب کلامشون. چی میفهمید؟ نکنید اصلا مناسبت و حکم موضوع بحث اصلی ما نیست دیگه، ما بحثمون حذف المتعلقه. فقط من یه توضیحی دادم، انشالله سر جاش براتون مفصل صحبت خواهم کرد. از آی خوی تعبیر به انصراف نکردن، من عبارت ایشونو فکر میکنم که نوشتم که ایشون اتفاقا تعبیر به انصراف نمیکنه، ایشون مناسبت فقط میگه. بله منشأ انصراف. حالا اینجا یه فرمایش مرحوم امام دارن، مرحوم امام چی پرسیدن شما؟ تا وقت سوالشو بخونید. نه، مناسبات عرفی به حسب عرف تغییر میکنه، ولی اون مناسبتی که اعتبار داره مناسبات عرفی زمان صدور خطابه. تغییر میکنه ولی مناسبت معیار داریم و مناسبت زمان صدور خطابه. من این کلام مرحوم امامو بگم، مرحوم امام معتقدن که تنها انصراف معتبر انصراف مستند به کثرت استعماله، و به خاطر این انصراف های دیگهی که آقایون میگن منصرف است ولو به مناسبت حکم و موضوع امثال اینا، مرحوم امام انصراف معتبر نمیدونن. از این جهت مرحوم امام در بعضی از موارد که آقایون میگن نه منصرفه به اینه، میگن نه انصراف نداره، چون تنها مستند صحیح انصراف رو ایشون کثرت استعمال میدونن. اینم قرینیت مادامی که به ظهور نرسه فایده نداره دیگه، ظهور هم میشه همون انصراف. ظهور بالقرینه میشه، ظهور انصرافی نیست. ایشون میگن ظهور انصرافی رو ما فقط مستند به کثرت استعمال میدونیم، غیر کثرت استعمال ما ظهور انصرافی نمیشناسیم. این فرمایش مرحوم امام، ما تو مستندات انصراف گفته بودیم. فقط خواستم بگم این که بعضی میگن انصرافه، مرحوم امام میفهمن اگه کثرت استعمال داشته باشه بله، ولی اگه کثرت استعمال نداشته باشه نه. همینجا مثال چجوری میشه؟ اگر کثرت استعمال در نهی از اکل یا در امر به اکل، یعنی کثرت استعمال این ترکیب با این متعلقه، مثلا کثرت استعمال امر به اکل از اون آنیه، نهی از اکل از این آنیه، خب این میشه انصراف، نه خصوص ذهب و فضه. یعنی در ارتباط با آنیه کثیرن اون متعلقی که استعمال میشه اکله، مثلا نهی کردن، مستحب کردن، واجب کردن، مکروه کردن، حالا یه جایی هم گفتن نهی عن آنیت ذهب و فضه. مرحوم امام میفهمن چون این مستند به کثرت استعمالی، انصراف ما قبول داریم. البته توضیحاتش از من، اینا کنید اصل فرمایش از مرحوم امام، توضیحات از منه، ولی در اونجاهایی که مستند به کثرت استعمال نیست، ایشون میگه ما اون انصراف رو قبول نداریم و انصرافی شکل نمیگیره. اینا قرینه موردی مرحوم امام لعل شناسایی کنن، من استهزار ندارم نکنید، چون آره انصراف خودش ظهوره. ما گفتیم چند تا ظهور داشتیم، ظهور بالوضع داشتیم، ظهور بالاطلاق داشتیم، ظهور بالانصراف داشتیم، ظهور بالقرینه داشتیم، اینا همش ظهور بود دیگه. ظهور بالانصراف خودش یه قاعده داشت، قاعده داشت دیگه، ما دنبال مورد به مورد برای قرینه نبودیم. یعنی وقتی که صیغه ام کثیرن ما در وجوب استعمال بشه، هر جا ما صیغه ام ببینیم میگیم معنیش وجوبه، این میشه ظهور انصرافی. ظهور بالقرینه مورد به مورد باید بسنجیم، این مورد داره اون مورد داره، این ظهور بالقرینه است. ممکنه مرحوم امام یه جایی مناسبت حکم و موضوع، مناسبات مقام، مناسبات عرفی، اقسام مناسباتی که وجود داره رو بگن این ظهور بالقرینه هست، ممکنه، من استهزار ندارم و فکر نمی کنم در اصولشون، من ندیدم جای ایشون بحث مناسبات رو مستقل بحث کنن. آره البته در همه ظهورها هست، نکنید ظهور یعنی همون قوت احتمال، ولی من انصراف رو عرض کردم. خود انصراف چند مدله؟ انصراف به، انصراف از، انصراف به و انصراف از، اینا خودش همه انصرافه. ما اینو قبلا گفتیم گاهی از اوقات انصراف ها فقط ظهور رو به هم میریزن، هیچ ظهوری شکل نمیدن. شما بگید آقا ظهور انصرافی، همیشه انصراف ظهور شکل نمیده. گاهی وقتا ظهور انصراف هنرش فقط چیه؟ فقط هنرش یه ظهور رو به هم میریزه. گاهی وقتا انصراف ظهور رو هم شکل میده. اینا اقسام انصرافن. حالا به هر حال مرحوم امام فرمایشون همون کلام آخونده. آخوندم معتقد بود که انصراف مستندش باید کثرت استعمال باشه و انصراف معتبر اون انصرافی به کثرت استعماله. اما آخون یه جای دیگه به بعضی از اقسام انصراف تو کفایه اشاره کرد. آخون غیر از این ذیل بحثه، چون عمدش در همین ذیل بحث استفاده وجوب از صیغه امر مسئله رو مطرح کرد. حالا شما ممکنه از من بپرسید این حرفی که از مرحوم امام میزنی از کجا این حرف رو میزنی؟ ایشون در بحث استفاده وجوب از اطلاق صیغه امر، چون در این که صیغه امر داله بر وجوبه یا داله بر وجوب نیست بحث بود، درسته؟ عده‌ای گفتن داله بر وجوب، قائلین دلالت بر وجوب سه تا نظر کلی داشتن. عده‌ای گفتن صیغه امر وضع بر وجوب شده، عده‌ای گفتن صیغه امر کثیراً در وجوب استعمال شده و به خاطر کثرت استعمال انصراف در وجوب پیدا کرده، عده‌ای گفتن صیغه امر انصراف در وجوب داره چون وجوب اکمل افراد طلبه، درسته؟ که ما هر دو رو میگیم انصراف. من گفتم سه نظره، پس ظهور وضعی، ظهور انصرافی و ظهور اطلاقی، سه تا مبنا در این قصه بود. این سه تا مبنایی که مطرح میکنم کفایه خوندید دیگه، تو کفایه هر سه اینا بود. پس یک ظهور وضعی بود، یک ظهور انصرافی بود، یک ظهور اطلاقی. ظهور انصرافی دو تا تقریر داشت. یک تقریر ظهور انصرافی این بود که وجوب اکمل افراد طلبه، انصراف و اکمل افراد داره، یکم کثرت استعمال بود. خب بعد یه قسمش هم ظهور اطلاقی بود. مرحوم امام ذیل این بحث اینو میگن. اونجا بحث این بود که این ظهور اطلاقی چه اطلاقیه؟ این اطلاق اطلاق لفظی یا اطلاق مقامیه؟ البته به این تعبیری که من میگم هم بحث نکردن اطلاق لفظی یا مقامی، ولی یه بحثی بود که ته بحث و واقع بحث اینه که این اطلاق لفظی یا اطلاق مقامیه. اونجا مرحوم امام فرمودن ظهور انصرافی در فرضی معتبر است که به کثرت استعمال برگرده و ظهور اطلاقی رو درش اشکال میکنن. اشکال مرحوم امام در ظهور اطلاقی اینه که ظهور اطلاقی حتما باید ازش توسعه بفهمیم، ولی اینجا ازش تزییق میفهمیم. یه بار دیگه، مرحوم امام چرا میگن ظهور صیغه امر در وجوب به اطلاق نیست؟ میگن اگر ظهور ظهور اطلاقی باشه که باید توسعه بفهمیم، اما ازش تزییق میفهمیم. چجوری ما تزییق میفهمیم؟ میگن چون این صیغه امر که موضوع لهش طلبه، نه وجوب نه استحباب، خب اگه اطلاق داشته باشه که باید اعم از وجوب استحباب رو بفهمونه، توسعه داشته باشه. شما میگید من از اطلاق صیغه ام وجوب میفهمم، از اطلاق صیغه ام وجوب میفهمم. خب اگه از اطلاق صیغه ام وجوب میفهمی، اطلاق که باید اعم از وجوب استحباب باشه، اطلاق که نمیتونه داله بر وجوب باشه. به خاطر مرحوم امام به ظهور اطلاقی اشکال میکنن که ظهور اطلاقی باید توسعه بفهمونه، نه باید تزریق بفهمونه. خب اشکال امام اشکال واردیه که ظهور اطلاقی که شما چجوری میگید از عدم قید من وجوب میفهمم، باید از عدم قید اعم از وجوب استحباب بفهمید. فکر میکنم، البته من چون جدیدن این صیغه امر رو که کار نکردم، فکر میکنم نائینی به اطلاق تمسک میکرد، حالا یادم نیست، به ذهنم میاد مرحوم نائینی ظهور صیغه امر در وجوب رو به اطلاق میدونست، به اطلاق اونقدر نمیدونست. چی میفرمایید؟ نه موجب تزریق میشه در اطلاق لفظی یا در اطلاق مقامی؟ مثل که شما هر روزم کلاس ما میاد و ما کلی داد زدیم که اطلاق هیئت اطلاق مقامیه، شما باز میفرمایید اطلاق هیئت که اطلاق لفظی. ها اختلاف، بسیار درست، اختلافی بودن رو راست بگید. اجازه بدید من همین رو تکمیلش کنم، اجازه بدید من حرف امام رو تکمیل کنم تا معلوم بشه که ما کجا بحث میکردیم. خب مرحوم امام در اینجا فرمودن که من آدرس داشتم میدادم، ایشون میفرماین که اطلاق صیغه امر نمیتواند دلالت بر وجوب بکنه، بلکه لامحاله باید دلالت بر معنای موسع بکنه نه معنای مزیق. بعضی از آقایون یه جوری تقریب میکنن، میخوان بگن اون اطلاق لفظیه که توسعه میفهمیم، این اطلاق مقامیه، ما از اطلاق مقامی تزریق میفهمیم، مثل اطلاق صیغه که بر نفسیت و عینیت و تعینیت دلالت میکنه. به خاطر این فرمایش مرحوم امام در اطلاق لفظی خوبه ولی در اطلاق مقامی نه. اینم یکی از موارد بحث اطلاق مقامی است که آقایون روش بحث میکنن دیگه. البته اسمش رو لفظی و مقامی اومن نمیگذارن، ولی تقریبا رو که نگاه کنید این چنینه. خب حالا همینجا ادهی میان این اطلاق رو با انصراف تقریب میکنن، یعنی قاطیش میکنن، یک استدلال مطرح میکنن. من بگم خیلی مثل که از بحث دور میشیم، چون شما هم یادتون نیست اصلا اونجا چی گفتن. بعد ما بگیم باید کلی توضیح بده، خدا خیرتون بده. آقا شما باید اینا یادتون باشه، اینا خیلی حرفا پیش پا افتاده. حالا من چون گفتم یه اصل قصه رو بگم، نکنید میگن که وقتی مولا میگه من از تو اراده دارم، طلب دارم یه امری رو، ادهی گفتن که طلب مولا اونی که به ذهن میرسه همینه که چیه، که دیگه باید تحقق پیدا کنه دیگه، انصراف. فرض کنید مولا بگه من از تو اینو میخوام، من اینو اراده دارم، چی به ذهن شما میرسه؟ لزوم به ذهن شما میرسه دیگه. این که ما میگیم اطلاق اقتضا میکند وجوب را، چرا میگیم اطلاق اقتضا میکنه؟ میگن لل انصراف، یعنی اطلاق و انصراف رو با هم دیگه اینجا مخلوط کردن. وقت اگر مولا به شما بگه من ازت میخوام، شما به ذهنتون میرسه که پس میتونم انجامم ندم؟ نمیرسه دیگه. ما گفتیم صیغه ام دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر طلب میکنه. انصراف از طلب چیه؟ انصراف از طلب میگه من از تو میخوام، مولا میخواد که دلالت بر لزوم میکنه. اینجاست که ما میگیم اطلاق افاده چی میکنه؟ افاده وجوب میکنه، یعنی هم انصراف شد هم اطلاق شد، همون اطلاق مقامی بحث انصراف. خب چفهم دلیل دلیل نه اون صیغه نیست، نه اون عقلی صیغه نیست ها، ظهور صیغه نیست. ما عرض کردیم ظهور صیغه ستاست. ادهی قائلن که هر جا امر بود لازم است امتثال کنیم، چون عقل ما را معذور در ترک امتثال نمیداند. این ظهور صیغه نیست، قاطی نکنید با هم. یه نظری چهارم هست که ما وجوب و حکم عقل میفهمیم، ولی نمیگه ظهور صیغه. من ظهور صیغه را عرض کردم، ظهور صیغه یا وضعی است یا اطلاقی است یا انصرافی است. حالا این مورد چهارم هم بگید ترکیبی است مثلا، ولی خب اینا همون اطلاق رو میخواستن درست کنن در جواب فرمایش مرحوم امام، در برابر اطلاق اینو گفتن. خب دوباره برگردیم ببینیم چی شد. خلاصه این حذف المتعلق یفید العموم یا لا یفید العموم؟ به صورت اجمال نظر ما اینه که حذف المتعلق یفید العموم با اون سه شرطی که ذکر کردیم. آقایون میفهمن نه، چون همه اینا محتمل است، ما دلیلی بر این قصه نداریم. عمده استدلال آقایون همینه که ما مواردی میبینیم که حذف المتعلق لا یفید العموم. دیگه مثالاشو دارم ولی وقتمون گرفته میشه. یکی از جاهایی که این بحث مطرحه بحث حدیث رفع دیگه، بحث حدیث رفع. اونجا معلوم نیست که چی رفع نسیان، ما میدونیم که نسیان مرفوع نیست، پس چی مرفوعه معلوم نیست. اونجا به هر حال یه بحث مهم همین حذف المتعلق در بحث حدیث رفعه که ما چجوری محذوف و متعلق رو تعیین کنیم. خب اونی که گفت جمیع الاثار گفت حذف المتعلق یفید العموم دیگه، پس جمیع الاثاره، به خاطر میگه حذف المتعلق یفید العموم. بسیار خوب.
مثلا عموم نباشه مجمع
این هایی که میگن یفید الاجمال، میگن مورد به مورد ما باید بررسی کنیم، به خاطر اینکه ما خیلی جاها میبینیم حذف المتعلق هست ولی یفید العموم هم نیست. پس چون یفید العموم هم نیست، باید مورد به مورد ما بررسی کنیم تا بعد ببینیم که مفید هست یا مفید نیست. آره میگن ولی موردیست، قاعده نیست. نکنید همه بحث ما اینه که قاعده هست یا قاعده نیست. اینکه موردی ما افاده عموم بکنیم و عموم بفهمیم، این ربطی به حذف المتعلق، قاعده ی حذف المتعلق نداریم. آره اونجا بریم. آره دیگه، منم همین عرض میکنم، بحث در جایسی قرینه نباشه. خب فکر میکنم دیگه اطلاق مقامی بس باشه دیگه. آها راست میگی، تعارض درست، درسته تعارض. اما تعارض اطلاق لفظی و اطلاق مقامی، سرما رو کلا میزنیم. امروز که سه شنبه است. نه اما حذف المتعلق دو دقیقه وقت دارم. حذف المتعلق عموم که ما گفتیم، رسیدیم به تعارض اطلاق مقامی و اطلاق لفظی. اگر یه جایی ما اطلاق مقامی داشتیم، یه جایی هم اطلاق لفظی داشتیم، آیا اطلاق لفظی مقدمه یا اطلاق مقامی مقدمه؟ این بحث تصویرش در اون جایی است که اطلاق لفظی و مقامی ما به صورت منفصل باشه. یعنی یه اطلاق لفظی داشتیم و منفصل از او اطلاق مقامی داشتیم. آیا اطلاق لفظی مقدمه بر اطلاق مقامی یا مقدمه بر اطلاق مقامی نیست؟ یه مبنایی دارن مرحوم نائینی، چون اون مبنا مؤثره در بحثه، باید اشاره کنیم به اون مبنا، بعد بر اساس اون بحث رو طرح کنیم. مرحوم نائینی میفهمن هر جا هر قیدی در فرض اتصال ظهور رو به هم بریزه، در فرض انفصال حجیت رو به هم میریزه. تکرار کنم، هر قیدی که در فرض اتصال ظهور رو به هم بریزه، در فرض انفصال حجیت رو به هم میریزه. مثلا شما بگن اکرم العالم، بعدم بگن در یه دلیل منفصل بگن لا تکرم الفساق من العلماء، این دوتا رو بیاد به هم بچسبونید، اکرم العالم ولا تکرم الفساق من العلماء، شما حالا از اکرم العالم ولا تکرم الفساق من العلماء چی میفهمید؟ میفهمید که عالم غیر فاسق رو باید اکرام بکنید. خب اگر این گونه باشه، اینا در فرض انفصال هم اون لا تکرم الفساق من العلماء مقدم بر اکرم العالمه، چون در فرض اتصال ظهور رو به هم ریخ، در فرض انفصال هم حجیت رو به هم میریزه. این معیاریست که مرحوم نائینی میگن. بر اساس این معیار، خب اگر اطلاق لفظی کنار اطلاق مقامی بود، مثلا مثال حضرت آیت الله سیستانی یادتون باشه، اکرم زیدن و اخاهو و اکرم امرن، درسته؟ در اینجا چون نگفت اخا امرن رو اکرام کن، از اطلاق مقامی فهمیدیم که وجوب نداره. در یه دلیل دیگه گفته اکرم زید و وابسته، اکرم امر و وابستگان امر رو به اطلاق لفظی. در اینجا اگر اون قید رو بیایم بچسبونیم به این قید، اکرم زیدن و اخاهو و اکرم امرن و اکرم بستگان امر را، چی میفهمید دیگه؟ اطلاق مقامی نمیفهمید دیگه. خب بنابر این نظریه مرحوم نائینی، باید اطلاق لفظی مقدم بر اطلاق مقامی بشه. پس یه مبنایی است که این فرمایش مرحوم نائینی یه معیار میده. نائینی میگه که هر وقت تو دو دلیلی رو دیدی و نفهمیدی کدوم رو بر دیگری مقدم کنی، درسته؟ شما بیا این دو دلیل رو بذار کنار هم، حالا ببین چی میفهمی. اگه در فرض اتصال ظهور رو به هم ریخت، در فرض انفصال حجیت هم به هم میریزه. یه بقیه بحث میده. اللهم صل علی